عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان. خب به همان صورت که همه سروران مستحضرند، درباره اخلاق گفتگو که یکی از شاخه های اخلاق کاربردی است که امروز خیلی اهمیت پیدا کرده و می شود گفت که از مخصوصا دهه 1980 تا الان در این تقریبا 40 سال اخیر روز به روز این شاخه از اخلاق کاربردی یعنی اخلاق گفتگو اهمیت بیشتر و بیشتر و بیشتری در نظر متفکران و اصلاحگران پیدا کرده. بنابراین که من درباره اخلاق گفتگو در خدمت سروران باشم، قبل از هر چیز باید این نکته رو من عرض بکنم خدمت شما که اخلاق گفتگو مباحثش اونقدر رشد کرده الان و اونقدر درباره هر نکته از اخلاق گفتگو بحث ها صورت گرفته که من حتی در این جلسات نمیتونم تصویر کلی جامعی هم به دست بدم. سعی میکنم تصویرم کلی باشه اما بعید میبینم که جامع هم باشه، یعنی اشاره‌ای به همه مباحث مربوطه فرصت داشته باشم که بکنم. ولی خب دو تا چیز کمی تسلی میده من رو. یکی این که به هر حال اخلاق گفتگو روزی که دیر هم به نظر من نیست در کشور ما مورد توجه قرار خواهد گرفت. ما با کلیات این اخلاق گفتگو هم که آشنایی داشته باشیم برای اون روز یه آمادگی بیشتری خواهیم داشت. یکی به این جهته، یکی به این جهت که خب هر مبحث نوعی هم اول وقتی که وارد یک حوزه فرهنگی یه جدید میشه در حد کلیات باقی میمونه و چاره هم از این نیست، جزئیات رو بعد از ورود در کلیات باید بهش پرداخت و ازش سخن تفصیلی و جزئی نگرانه گفت. بنابراین در عین این که از عدم جامعیت آنچه که خواهم گفت با خبرم، ولی در این حال به نظرم میاد که این امر رو میشه با توجه به این دو نکته کمی هموار کرد. قبل از اینکه به اخلاق گفتگو بپردازیم باید روشن کنیم که گفتگو یعنی چه، تا بعد درباره اخلاق گفتگو سخن بگیم. به هر حال وقتی میگیم اخلاق گفتگو یا اخلاق گفتگویی، در اینجا ما داریم موصوف و صفت یا مضاف و مضاف الیه به کار میبریم که اون موصوفش یا اون مضافش اول باید رو مضاف الیهش باید روشن بشه. وقتی میگیم اخلاق گفتگو این مضاف الیه یعنی این گفتگو، و وقتی میگیم اخلاق گفتگویی این صفتش یعنی گفتگویی باید مشخص باشه که یعنی چی. در زبان عادی گفتگو تعبیر دیگری است از مکالمه، ولی امروز در محافل فرهنگی و فلسفی گفته می شود که مکالمه انواع و اقسامی داره که یکیش گفتگویی است که محل بحث ماست. مکالمه اساساً یعنی ارتباط متقابل از طریق سخن گفتن، این مکالمه است. حالا به زبان انگلیسی بخوام بگم، این اون چیزیست که ما تو زبان انگلیسی باید بهش بگیم conversation، یعنی ارتباط متقابل میان من و تو یا میان گروهی از ما که این ارتباط متقابل فقط از طریق گفتار سخن بگیره صورت بگیره، فقط از طریق سخن صورت بگیره، این مکالمه است. اما ما با این مکالمه کارهای مختلفی انجام میدیم. گاهی من مکالمه میکنم با شما و مکالمه‌ای که با شما میکنم از مقوله درد دله. من درد دلی میکنم و شما مرا تسلی میدهید مثلا. گاهی مکالمه میکنم از مقوله چیزی است که بهش میگیم گپ و گفت، چیزهایی که در شب نشینی ها در مهمانی ها پیش میاد. این هم یک نوع مکالمه است، اما گپ و گفته در واقع غرض دیگری رو برآورده میکنه. غرضش فقط وقت گذرانی است و کمی هم فضا رو مطبوع کردن برای مخاطب. ما در گپ و گفت این دو کار رو میکنیم، یکی وقتی رو که کنار هم نشسته این میگذرانیم، یکی هم سعی میکنیم فضا رو برای طرف مقابلمون کمی لطیف کنیم. خب گپ و گفت البته با درد دل و شکوه فرق میکنه. یک وقت من مکالمه میکنم، کار سوم میکنم و اونی که با شما بحث میکنم. اینم بحثم یک نوع مکالمه است، نرد میکنید، ولی من متفاوت با اون دوتایی که قبلا گفتم. بحث میکنم در واقع. یک وقت من با شما مکالمه میکنم، ولی مکالمم از مقوله مذاکره است، نگوشیشن میکنم به اصطلاح امروز، مذاکره میکنم. اینم باز یک نوع دیگه است، مذاکره هم یک نوع دیگه است. یک وقت من با شما گفتگو میکنم از مقوله تدریس و تعلیمه، دارم با گفتگو با شما و پرسش و پاسخ به شما چیزی رو یاد میدهم یا از شما چیزی رو یاد میگیرم. اینم یک نوع گفتگوه. من در آخر بحثا تفاوت همه این انواع مختلف رو با اون مکالمهی که ازش تعبیر میکنیم به دیالوگ و اون محل بحث ماست خواهم گفت. بنابراین در همین ابتدا عرض بکنم، وقتی گفته میشود اخلاق گفتگو، مراد اخلاق هر گونه مکالمه ای نیست در این بحث. مکالمه خاصی که از مقوله درد دل نیست، از مقوله گپ و گفت نیست، از مقوله بحث یا به تعبیر ما جر و بحث یا باز به تعبیر دیگر ما بحث و جدل نیست، از مقوله مذاکره نیست، از مقوله تعلیم و تعلم، تدریس و تدرس نیست و از مقوله های دیگری هم که خواهم گفت نیست. اخلاق گفتگو یعنی اخلاق یک نوع مکالمه خاص، یک نوع عرض کنم که ارتباط گفتاری و از طریق شفاهی، اما ارتباطی خاص، نه هر نوع گفتاری. این را اول باید روشن بکنیم، اون وقت بعد بپردازیم به این که خب حالا این نوع مکالمه خاص که ازش تعبیر به دیالوگ میشه و ما دیالوگ رو ترجمه میکنیم به گفتگو، نت میکنیم این چه نوع مکالمه است و چه آدابی داره و چه اخلاقی داره و چه فوائدی داره، چه ضرورتی داره و چه آثار و نتایجی داره و بحثای فراوانی که باید ترک کرد. اول بپردازم به این. برای اینکه بدونیم گفتگو یعنی دیالوگ، از این به بعد هر وقت گفتگو عرض کردم یعنی دیالوگ فقط، نه دیگه انواع دیگر مکالمه. برای اینکه ببینیم در واقع گفتگو یعنی چه، باید ببینیم که ما در زندگی عادی و شخصی خودمون چگونه دست به کاری میزنیم. هر کاری که ما میکنیم اگر کار ارادی باشه، ما در این کار ارادی یک فرایندی درونی رو طی میکنیم و بعد در انتهای طی این فرایند درونی است که ما دست میبریم به انجام دادن کاری. یعنی هر فعل ارادی، هر عمل ارادی، البته فعل غیر ارادی نه، عمل غیر ارادی نه، اما هر فعل ارادی و عمل ارادی پس از اتمام یک فرایند درونی صورت میگیره. بعد از اینکه این فرایند در درون من صورت گرفت و به انجام رسید، اون وقت من دست به عمل میزنم. حالا خواه اون عمل عمل ساده‌ای باشه مثل نوشیدن این آب یا عمل بسیار بسیار وسیع و پیچیده‌ای باشه مثلا مثل یک مشارکت اقتصادی یا مثل فعالیت اقتصادی یا مشارکت سیاسی و فعالیت سیاسی یا هر چیز دیگری. فرایندی را که منجر می شود به عمل ارادی، به فعل ارادی، معمولا ازش تعبیر می کنند به تأمل، دلیبریشن، سنجشگری. حالا به زبان عربی ما معمولا می گیم تأمل، سنجشگری. در سنجشگری که یک فرایند درونی چند تا کار صورت میگیره. مثال بزنم که با مثال در واقع کارم رو پیش ببرم. فرض کنید که من میخوام بچه‌ام رو بگذارم به مدرسه، به دبستانی، به دبیرستانی، جایی میخوام بگذارم و نمیدونم که آیا به کدام مدرسه، به کجا، به کدام دبستان یا دبیرستان بچه‌ام رو بگذارم. وقتی که دیدید من نام نویسی بچه‌ام رو در یک مدرسه خاصی، دبستان خاصی، دبیرستان خاصی کردم، بدونید که یه فرایندی در درون من به اتمام رسیده که دیگه من رفتم ثبت نام کردم بچه‌ام رو. این فرایند که خودش مراحلی داره که الان خواهم گفت، این فرایند رو به شکل فرایند دلیبریشن، تأمل و سنجشگری. خب این فرایند چیه؟ در این فرایند اول کاری که من میکنم، میام و شقوق مختلفی رو که پیش روی خودم هست در نظر میگیرم. فرض کنید که میبینم 10 تا مدرسه پیش روی من هست که من میتونم بچه‌ام رو در یکی از این 5-10 تا مدرسه نام نویسی کنم، ثبت نام کنم. اولین کار اینه که آدم شقوق پیش پای خودش را، یعنی شقوق در دسترس را، نه شقوق که اصلا میدونم در دسترس من نیستن. مثلا من اگر در مشهد زندگی میکنم، میدونم که مدرسه ای هم هست، مثلا فرض کنید که در نیشابور در شاهرود مدرسه ای هم هست، ولی اون جزء شقوق در دسترس من نیست. یعنی فرضم بر اینه که اونو هیچ وقت نمیتونم ملحوظ کنم به عنوان یکی از شقوق، به گفته شما جوانها یکی از آپشن هام، یکی از شقه های من اون نیست، یکی از امکان های من اون نیست. بنابراین اول من شقوقی رو که در دسترسم هستن، اینها رو عرض میکنم که پیش خودم در نظر میارم، میبینم این 10 تا مدرسه، اینها رو باید در میانشون من دست به گزینش و انتخاب بزنم. این ویژگی اول، مرحله اول تأمل. در مرحله دوم تأمل میام ویژگی های هر کدام از این مدارس رو در نظر خودم زنده میکنم، احضار ذهنی میکنم. بعضی از این مدارس بچه رو بسیار دینی و مذهبی بار میارن، ولی بعضی از این مدارس نه، کاری به دین و مذهب بچه من ندارن. بعضی از این مدارس بچه من رو اخلاقی بار میارن، اما کاری به دین و مذهب ندارن. بعضی دینی و مذهبی بار میارن، اما چندان به اخلاق کاری ندارن. بعضی از این مدارس از لحاظ علمی قوی ترن، بعضیشون از لحاظ علمی ضعیف ترن. بعضیشون عمیق یاد میدن مطلب را، ولی تضمینی برای قبولی کنکور، یعنی تضمینی برای تست زدن نمیدن. اما بعضیشون عمیق و ژرف یاد نمیدن بچه رو به درس و بچه من، ولی تضمین میدن که ما با روشی با این بچه شما کار میکنیم که میتونه حتما تو تست زدن کنکور موفق باشیم. بعضی از این مدارس بچه های طبقات مرفه درش زندگی میکنن و بنابراین من احتمال میدم که بچه‌م تو این مدارس اگه باشه یک نوع عجبی پیدا کنه، یک نوع انزوای اجتماعی برای خودش قائل بشه. ولی بعضی مدارس از همه طبقات میپذیرن بچه ها رو و بنابراین بچه من در میان فقرا و اغنیا و متوسط ها و اینها همه به یکسان بزرگ میشه و اون انزوای اجتماعی براش پیش نمیاد. بعضی از این مدارس رو رژیم سیاسی حاکم بر جامعه من دید منفی نسبت بهشون داره، لااقل با سوء ظن بهشون نگاه میکنه. بعضی از این مدارس نه، رژیم سیاسی حاکم بر جامعه من خیلی هم مساعده با اینها، کمکشون هم چه بسا میکنه. خب اینا در این که فردا بچه من که از این مدارس فارغ التحصیل میشه آیا امکان شغل پیدا کردن داشته باشه یا نه مؤثر. ببینید اگر دقت بکنین، من در اینجا اومدم و گفتم حالا که 10 تا مدرسه در اختیارم هست، از لحاظ فاکتورهای مختلف این مدارس چه وضعی با یکدیگر دارند. این مرحله هست که گفته میشه بعد که در این مرحله تو باید دانش مستدل داشته باشی، با حدس و گمان و شایعات نه، واقعا ویژگی هایی که برای این مدارس داری تو ذهن خودت ردیف میکنی اینا باید کاملا مستدل باشی، یعنی کاملا یقین داشته باشی که آن ویژگی هایی که به مدرسه اول نسبت میدی واقعا در مدرسه اول هست، ویژگی هایی که در مدرسه دوم نسبت میدی، ویژگی هایی که به مدرسه سوم نسبت میدی، اینا رو همه رو باید کاملا ریزند باشی، یعنی استدلال به سودش داشته باشی. حالا استدلال انواعی داره، ولی به هر حال سخنت باید مستدل باشه برای خودت. اینم مرحله دوم. مرحله سوم در این تأمل اینه که نظام ارزش‌گذاری خودم را باید مشخص کنم. برای من در کنکور قبول شدن مهمتره یا اخلاقی بار آمدن بچه‌ام؟ کدومش مهمتره؟ شغل و حرفه پیدا کردن مهمتره یا نه عمیقا یاد گرفتن ولو اون عمق یادگیری به درد شغل و حرفش نخوره؟ آیا برای من مهمه که بچه‌م مردم آمیز باشه، با همه اقشار اجتماعی بتونه زندگی کنه یا نه برام این اهمیتی نداره؟ آیا این که در دید رژیم سیاسی حاکم بر جامعه بچه من با چشم مثبت نگاه بکنن یا با چشم منفی، اینم دغدغه خاطر من هست یا این دیگه برای من اهمیت نداره؟ همه آنچه که در قسمت قبل بهش میگفتیم واقعیات مربوط به مدارس، حالا باید هر کدامشون یک لیبل ارزشی بخورند، توجه میکنید؟ یک برچسب و انگ ارزشی بخورند. منتها این برچسب و انگ ارزشی رو کی تعیین میکنه؟ در واقع من خودم تعیین میکنم. حالا فرض کنید که من که باید تصمیم بگیرم برای مدرسه رفتن بچه‌ام، توجه میکنید؟ اون وقت باید تمام اینا رو من بهش بگم. اخلاقی بودن برای من لیبلش 10 از 10، در کنکور قبول شدن برای من لیبل 3 از 10 داره، مذهبی بودن برای من ارزش 1 از 10 داره، توجه میکنید؟ مورد حب و بغض رژیم سیاسی بودن برای من ارزشش 0ه. مثلا باید یه نظام ارزش گذاری داشته باشم. به تعبیر دیگری واقعیات اگر بخوان وارد مجرای عمل شما بشن باید یه هاشور ارزشی هم بخورند، میدونی؟ باید یه رنگ‌آمیزی ارزشی هم بشن. حالا این رنگ‌آمیزی ها متفاوته، یعنی ممکنه من و این آقا و اون خانم هر سمون راجع به واقعیت های این درد مدرسه توافق نظر داشته باشیم، اما هاشور ارزشی که به اینها میزنین مثل هم نیست دیگه. شما برای یکی از این عوامل ارزش بیشتر قائلی، من برای یه عامل دیگری ارزش بیشتر قائلم و به همین ترتیب. به زبان ساده انگار واقعیت ها همه یک رنگند، اما بعد برای اینکه وارد مجرای عمل من بشن یه رنگ آمیزی شخصی باید روی این واقعیت ها بشه. اون وقت یکی میبینیم رنگ آبی میخوره، یکی رنگ سبز میخوره، یکی رنگ زرد، یکی رنگ قرمز و به همین ترتیب. اونم با سایه های رنگ متفاوت، با درجات متفاوت رنگ. ممکنه هر دو یه ما در کنکور قبول شدن بچه‌مون برای اون مهم باشه، نه اینکه صفر باشه، اما خب یکی 9 از 10 باشه، یکی 10 از 10 باشه و یکی 2 از 10 باشه، ولی بالاخره سایه های رنگ مختلف درجات رنگ متفاوتی میخوره به این. این در واقع کار مرحله سومه. و در مرحله چهارم حالا من باید چه بکنم؟ باید سود و هزینه را، فایده هزینه را حساب کنم. باید نمراتی که نمره های امتیاز هایی که به عوامل مختلف میدم اینا را جمع بزنم و ببینم اگر بخوام یک محاسبه فایده هزینه بکنم که این محاسبه حکم عقل عملی ماست. بزرگترین حکم عقل عملی انسان اینه که دست به کاری نزن که هزینهش از فایدهش بیشتر باشه. باید دست به کاری بزنی که فایدهش از هزینهش بیشتر باشه. دیگه در بدترین حالت فایدهش مساوی با هزینهش باشه، ولی یه وقت هزینهش بیشتر از فایدهش نشه. من باید کارو بکنم. این مرحله چهارم وقتی که صورت گرفت، یعنی در واقع یک نوع محاسبه فاعل هزینه روی همه شقوق مختلف یک کار صورت گرفت، روی این ده مدرسه مختلف، اون وقت اونی که در این محاسبه بیشترین امتیاز را، بیشترین نمره را کسب میکنه، اون اراده من بهش تعلق میگیره. میگم حالا دیگه اراده کرده ام که بچه‌م رو در مدرسه چهارم نام‌نویسی کنم. اینجا بهش میگن مرحله دیسیژن میکینگ، یعنی تصمیم گیری. تصمیم گیری دیگه در این مرحله چهارم صورت میگیره. خب بعد از اینکه تصمیم گیری در مرحله چهارم صورت گرفت، تا اینجا همه این کارها داشته در کجا صورت میگرفته؟ در درون من انجام میگرفته. از نظر اگه دقت کردید گفته بودم تأمل یک فرایند درونیه. این فرایند درونی چهار مرحله ای که به اتمام میرسه، در این فرایند درونی من بالمعال میرسم به یک عمل بیرونی، میرسم به یک کار بیرونی، و اون کار بیرونی مثلا اینه که عرض میکنم که بچه‌مو رو برمیدارم و برم در این مدرسه و تقاضای ثبت نامش رو میکنم. این از میکنی در این فرایند تأمل هر سه ساحت درونی من دستن در کارند، یعنی هم ساحت معرفتی من دستن در کاره، هم ساحت احساسی عاطفی من در کاره، و هم ساحت ارادی من در کاره. هنات میکنی؟ خب چون این سه تا ساحت رو در جاهایی که به وفور گفتم دیگه تکرارش نمی کنم، ولی متوجه شدید که در این فرایند هم من از معرفت‌های خودم استفاده کردم، یعنی از معلومات خودم، از دانش‌های خودم، به گفته شما جوان‌ها از دیتایی که دارم، داده‌هایی که دارم استفاده کردم در این فرایند. اگر دقت بکنید از احساسات و عواطف من استفاده کردم، چی خوشایند منه، چی بدایند منه، چی خیلی خوشایند منه، چی خیلی بدایند منه، از احساسات و عواطف خودم استفاده کردم. و از ساحت خواسته ها و اراده خودم که ساحت سومم هست استفاده کردم، که من میخواهم که فرزندم در آینده فلان باشد، میخواهم که بهمان نباشد، یا نمیخواهم که فلان باشد. هر کدوم این سه تا حالتی بر من پیش بیاد که من میخواهم فرزندم در آینده فلان باشد، یا میخواهم که فلان نباشد، یا نمیخواهم که فلان باشد، این سه تا حالت وقتی پیش میاد در مرحله سومه من پیش میاد، در ساحت خواسته های من پیش میاد. خب این منجر میشه به عمل. تا اینجا اگر دقت بکنید فرایندی رو من گزارش کردم که شهودی همه شماست، یعنی همه شما روی تک تک افعال ارادیتون وقتی تأمل کنید میبینید آره این فرایندها به همین صورت انجام گرفت، ولو همه این فرایندها در 3 ثانیه انجام بگیره و ولو 6 ماه طول بکشه. ممکنه شما در این فرایند تأمل رو و سنجشگری رو، این فرایند رو که خدا 4 تا مرحله داشت، ممکنه 6 ماه تأمل بکنید وقتی که میخواید ببینید بچه‌تون رو عرض میکنم که در خارج از کشور نام‌نویسیش کنید یا در داخل کشور نام‌نویسیش کنید، ممکنه 6 ماه شما با همسرتون تأمل کنید. اما یه وقت هم هست که این کار مثل خوردن این آب برای من کل این فرایند 4 مرحله تو 3 ثانیه صورت میگیره و من دست میبرم و آب رو میخورم. مهم نیست که مدت زمان این فرایند تأمل چقدر باشه، اما مهم اینه که اگر فعل ارادیتون بخواد فعل ارادی باشه که به لحاظ عقلانیت عملی قابل دفاعه، باید حتما این فرایند طی شده باشه. اگر این فرایند 4 مرحله ای طی نشده باشه، وقت در اون صورت عمل شما به لحاظ عقلانیت عملی، یعنی به لحاظ چیزی که ما در زبان خودمون بیشتر بهش میگیم مصلحت اندیشی، به لحاظ مصلحت اندیشی عمل درستی انجام نداده اید، عملتون مصلحت اندیشانه نبوده، یعنی عملی انجام داده اید که بالمعال درش زیان خواهید کرد، زیانی بیشتر از سود. این تا اینجا روشن. اما حالا اگر اومدیم که آنچه که من میخوام دست بهش بزنم فقط کار فردی نبود، یه کار جمعی بود، اون وقت باید چیکار کرد؟ من در اینجا باید در نظر میگرفتم، در کارهای فردی باید در نظر میگرفتم مصالح و مفاسد خودم را، و چون در یه ایامی از عمر بچه، بچه هم مثل خودمه و من باید برش تصمیم گیری کنم، در واقع داشتم منافع و مزار شقوق مختلف رو برای خودم در نظر می گرفتم، مصالح و مفاسد شقوق مختلف رو برای خودم در نظر می گرفتم. تا اینجا روشن. اینجا من بودم که سود می بردم یا زیان می بردم، مصلحت من اعمال می شده یا مفسده ای در زندگی من پیش آمده، من به من مربوط می شد. اما اگر فرض کنی من بخوام در باب ترافیک شهرمون تصمیم بگیرم، انات میکنی اینجا خیلی فرق میکنه، انات میکنی دیگه اینجا نمیتونم به این سادگی عمل کنم. فرض کنید من با همین روشی که برای نامنویسی بچه‌ام طی کردم با همین روش طی طریق بکنم و برسم به این که باید برای رفع مشکل ترافیک این شهر باید فلان کار رو کرد یا فلان مجموعه کارها را کرد، درسته؟ آیا اینجا هم میتونم مثل اونجا که دست بچه‌مو میگرفتم و میبردم نامنویسیش میکردم، اینجا میتونم برم و بگم خب من رسیدم به این که مشکل ترافیک این شهر با این روش یا با این مجموعه روش‌ها رفع میشه و بعد دارم شروع کنم این روش رو بخوام اعمال کنم؟ مسلماً این که شدنی نیست، امکان نداره. چرا؟ به دو جهت. و از اینجا دیگه کم کم وارد بحث گفتگو خواهیم شد. به دو جهت من نمیتونم کاری رو که با بچه‌م کردم همون کار رو برای رفع مشکل ترافیک شهرم بکنم. یکی به این جهت که در کاری که میکردم در تصمیم شخصی سود هرچه بود تو جیب من میرفت و زیانم هرچه بود از جیب من میرفت. اما اگر کاری بخوام بکنم برای ترافیک شهر شما، اگر سودی داشته باشه و اگر زیانی داشته باشه، نه سودش منحصر به من میشه نه زیانش منحصر به من میشه. شماها هم ممکنه زیان ببرید چون شما دارید در این شهر زندگی میکنید، اینات میکنید. این اولا. به تعبیر دیگری چون در اینجا آن که سود رو میبره و آن که زیان رو میپردازه فقط خود من نیستم و همه اهل مشهد باید این سود رو و این زیان رو ببینند یا بپردازند، خب در اینجا مسلمن کسی من اجازه نخواهد داد که من برم و اون تصمیم رو عملی بکنم. یکی به این جهت. اما یکی به یه جهت دومی که اون جهت دوم رو اگه تو اون فرایند تأمل دقت کرده بودید متوجه میشه. اون جهت دوم این بود که من وقتی میخواستم بچم رو نام نویسی کنم روی هر کدام از واقعیت‌ها یه هاشور چی میزدم؟ ارزشی میزدم. اما این هاشور ارزشی، هاشور ارزشی کی بود؟ من بود. اما شماها هاشورهای ارزشی تو رو واقعیت‌ها فرق میکنه با من، توجه میکنی؟ اگر هممونم در باب واقعیت‌های مربوط به ترافیک شهر مشهد وفاق داشته باشیم و اجماع داشته باشیم، راجع به واقعیت‌هاش وفاق داشته باشیم، اما راجع به هاشور زدن‌هاش چیه؟ وفاق نداریم. انات می‌کنید؟ مثلا یک طرح ترافیکی وجود داشته باشه که سرعت رو بیشتر کنه اما خطر تصادف رو هم افزایش بده، و یکی سرعت رو کمتر کنه اما خطر تصادف رو هم افزایش بده، اینو ما مثل هم ارزش گذاری نمی کنیم. حتی اگر اجماع هم داشته باشیم که این طرح ترافیک سرعت رو اجماع داشته باشیم که 20% افزایش میده و اجماع هم داشته باشیم که سرعت خطر رو هم 10% افزایش میده، بازم این 10% خطر و 20% افزایش سرعت رو یه جور روش ارزش داوری نمی کنیم. این نکته خیلی مهمه که نمیتونیم به صورت واحدی ارزش گذاری کنیم. هر کدام ما ارزش گذاری متفاوتی میکنیم. آیا در ترافیک تهران من باید محله های مختلف را هم متفاوت برنامه ریزی کنم یا باید برنامه ریزی واحد داشته باشم؟ اینا هممون ارزش گذاری واحدی در بابش نداریم، توجه میکنیم. این ارزش‌گذاری های متفاوت ناشی از دو چیزه. چرا ما ارزش‌گذاری هم مثل هم نیست؟ با فرض این که فاکتور به اندازه هم قبول داریم، ما هممون قبول داریم که این راه این واقعیت ها درش هست، هممون قبول داشته باشیم، چرا هاشور ارزشیمون با هم متفاوته؟ چرا متفاوته؟ به جهت اینکه ما انسان‌ها وقتی به یک شیء نگاه می‌کنیم، اینکه چه چیزی از اون شیء دریافت کنیم به دو عامل بستگی داره. نگاه می‌کنید. الان فرض کنید که مثلا شما به این کتاب که دست منه بخواید نگاه کنید. هر کدام از شما الان از اون جایی که نشسته اید، شما یه تصویری از این کتاب پیدا می‌کنید. این تصویر به چی بستگی داره؟ یکی به این که به کدام وجه هندسی این کتاب دارید نگاه میکنید. ببین اگه من این وجه هندسی کتاب رو به شما نشون بدم با این وجه هندسی کتاب خیلی فرق میکنه، یا این وجه هندسی کتاب رو به شما نشون بدم. فرض کنید این کتاب که 6 وجه هندسی داره به تعبیر هندسه‌دانان، بسته به این که شما به کدوم یک از این وجه ها نگاه کنید، از این کتاب تصور مختلفی در ذهنتون نقش می‌بنده. پس این که من در تیررس دید شما کدوم وجه از این کتاب رو قرار بدم، در تصویری که از این کتاب داری تأثیر میکنه، اما به چیز دیگری هم تأثیر داره، و اون به فاصله و زاویه‌ای که خود شما از این کتاب داری. اگه من به همه شما همین وجه رو نشون بدم، وجه واحد، ولی فاصله‌ای که شما ها دارید از این کتاب و زاویه‌ای که از اون زاویه به کتاب نگاه میکنید متفاوت باشه، اون وقت متفاوت میبینید. ممکنه بعض از شما الان این مستطیل اینجا رو مستطیل ندینید، بعضتون متوازل اعضا ممکنه ببینید، بعضتون ممکنه لوزی ببینید، به خاطر که زاویه دید فرق میکنه. از این نظر فیلسوفان به ما میگفتند که بزرگترینشون در این جهت نیچه بود، که به ما میگفت که وقتی که این تا انسان مختلف به یک واقعیت نگاه میکنن، هم بسته به این که چه اسپکتی از اون واقعیت رو ببینن، چه جنبه ای، و هم این که از چه پرسپکتیوی به اون نگاه بکنن، یعنی از چه نظرگاهی، جمع اون پرسپکتیو به علاوه اون اسپکت، این جمع روی هم رفته یه تصویر در ذهن شما ایجاد میکنه که اون تصویر با تصویری که در ذهن اون دوست دیگر یا اون دوست دیگر ایجاد میشه فرق میکنه. اسپکت به خود شی بستگی داره، پرسپکتیو به کی؟ به من نگرنده بستگی داره، به منی که دارم نگاه میکنم به این بستگی داره. اعتراض میکنی؟ جمع بین اسپکت یک شی و پرسپکتیو من نگرنده به اون شیه که تصویر از شی ایجاد میکنه. و این معنیش میده چیه؟ معنیش اینه که ممکنه اختلاف هایی که من و شما در باب این کتاب و در باب شکل هندسی این کتاب و در باب اندازه ها ابعاد سگانه این کتاب داریم، اختلاف با هم پیدا بکنه، یا به جهت این که هر کداممون به یک وجه دیگر این کتاب نگاه کرده ایم، یا به جهت اینکه نه هممون به یک وجه نگاه کرده ایم ولی از مسافت ها و زاویه های مختلف نگاه کرده ایم، و دیگه به طریق اولا بدتر میشه وضع، یعنی اختلافمون بیشتر میشه وقتی که هم از هر کدامون به یک وجهی نگاه کرده باشیم و هم هر کدامون از یک زاویه و از یک مسافتی نگاه کرده باشیم. خب اینجا دیگه اختلاف نظر ما بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. توجه میکنید؟ همین سخنی که در باب این ماده، در باب این شیء جسمانی گفتم، این در باب پدیده‌های اجتماعی هم صادقه. ترافیک را یه وقت ما داریم از جنبه‌های مختلف بهش نگاه می‌کنیم، ممکنه کسی نگاهش به ترافیک اقتصادی باشه، بگه چقدر ترافیک ماشین منو استهلاکش بیشتر می‌کنه، مصرف بنزین من رو و مصرف روغن منو بیشتر می‌کنه، توجه می‌کنید، و چقدر فلان خسارت های مادی دیگه رو میزنه. این داره به چه زلی از ترافیک نگاه میکنه؟ به یک زل، به زل اقتصادی ترافیک نگاه میکنه. یک کسی ممکنه به زل اجتماعی ترافیک نگاه بکنه، بگه سرعت ماشین ها اگه از یه حدی بیشتر بشه، خطر حمله به راننده بیشتر میشه. هیچ وقت به یه راننده ای که با سرعت 80 کیلومتر میره که کسی نمیتونه حمله بکنه، اما اگر من در هر دقیقه ای دارم 20 متر 25 متر جلو میرم، یعنی ترافیک اینقدر شدیده، خب ممکنه من مورد حمله دزدان قرار بگیرم. اینم داره به ترافیک نگاه میکنه، ولی نه از وجه اقتصادیش، داره از وجه چی نگاه میکنه؟ در واقع از وجه اجتماعی. ممکنه یک کسی به همین ترافیک از وضع روانی داره نگاه میکنه. آدم وقتی در ترافیک قرار میگیره حوصله‌اش کم میشه. اگر این حوصله کم شدن افزایش پیدا کنه، کم 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 به یک نوع افسردگی میانجامه. ترافیک بالا اضطراب بالا ایجاد میکنه. خب ممکنه به تعبیر من داره از جنبه روانشناختی نگاه میکنه، یعنی به پدیده ترافیک شهر مثلا مشهد میشه از ابعاد فراوان نگاه کرد. یعنی میشه یک بار این زاویه شدی، یک بار این زاویه شدی، این ببخشید جنبه شدی و یک بار این جنبه شدی. اما این سه دوم هم مهمه و اون که حتی اگر هممونم از وجه روانی به ترافیک نگاه کنیم، این وجه روانی به یک اندازه در نظر ما اهمیت نداره. هممونم داریم کاری به اقتصاد ترافیک نداریم، کاری به مسائل اجتماعی ترافیک نداریم، کاری به مسائل روانی ترافیک داریم و یعنی داریم فقط به همین وجه کتاب نگاه میکنیم. اما اینم با از پرسپکتیو های مختلف نگاه میکنیم. نگاه میکنیم همه ما برای امور روانی به یک اندازه اهمیت قائل نیستیم. امور روانی در نظر بعضی اهمیتش بیشتره، در نظر بعضی اهمیتش کمتره. نگاه میکنیم بنابراین چون هر پدیده‌ای فرق نمیکنه، پدیده مادی باشه، پدیده غیر مادی باشه، یعنی پدیده‌ای که تجسم و تجسد مادی داره و پدیده‌ای که تجسم و تجسد مادی نداره، درونی باشه، بیرونی باشه، فردی باشه، جمعی باشه، هر پدیده‌ای چون جنبه‌های مختلف، اسپکت‌های مختلف داره و بعدم نگرندگان مختلفی با پرسپکتیوهای مختلفی بهش نگاه میکنن، با چشماندازهای مختلفی بهش نگاه میکنن، با نظرگاه‌های مختلف. خب طبعا اینا دیدشون نسبت به این امر مثل هم نیست. بنابراین وقتی که من به یک راه رفعی برای مشکل ترافیک رسیدم، نمیتونم برم تو خیابون و شروع کنم این راهی رو که پیش رسیده بودم اعمال بکنم. یکی به این جهت که سود و زیان اون روش فقط تو جیب خودم نمیره، تو جیب شما هم میره و از جیب شما هم میره و بنابراین شما دخیلی در این، یکی به این جهته و یکی هم به این جهت دومه و اون که ما اصلا ارزش گذاری متفاوت داریم نسبت به امر ترافیک. این که اقتصاد ترافیک مهمتره یا روانشناسی ترافیک، جامعه شناسی ترافیک مهمتره یا روانشناسی ترافیک، اینا خیلی متفاوت ارزیابی میشه. شما دیدید کسانی هستن که اگر بتونن توی معامله‌ای 50,000 تومان کم پول کمتر بدن، ولی تو این برای این 50,000 تومان کمتر کلی خفت و خاری هم بکشن، تحقیر هم بشن، استهزا هم بشن، براشون اهمیت نداره. اگه مفروشنده بگه اصلا تو دهاتی، تو اصلا چرا اومدی ماشین بخری، تو رو گاری بخر، همین که 50,000 تومان تو جیبش رفته خوشحال میره خونه. اما یه آدمی هم هست که اگه 1,000,000 تومان 100,000,000 تومان بهش بدن اما یه فحش هم زمینش کنن، به نظرش میاد نیارزی. به نظرش میاد اگه من این فحشو نخورده بودم و این 100,000,000 هم نمیگرفتم بازم برنده بودم. برنده بودن ما به نظام ارزش گذاری ما هم بستگی داره. توجه میکنید یه مسافری هست که راننده تاکسی 5,000 تومان ازش اضافه میگیره، هیچی نمیگه. نه اینکه از 5,000 تومان برش میاد، از این که میدونه اگه بخواد 5,000 تومان بگیره چند تا حرف زشت و رکیکم میشنوه از راننده تاکسی که آقا بعد از این با پاتون راه برید، اولاد باباتون رو چرا نبردید مشهد؟ خب با هم اولاد باباتون نمیخواد بشنوه، میگه 5,000 تومان صرف نظر میکنه. یه کسی هم میگه نه 5,000 تومان میگیرن، بدتر از اونم بهم بگه، چون 5,000 تومان براش مهمتر از عزت نفس خودشه، مهمتر از حرمت نفس خودشه. نظام ارزش گذاری های ما خیلی متفاوته. خب حالا بنابراین من اگر در این امر ترافیک تهرانم، ترافیک مشهدم مثلا به اندازه مدرسه بچم اون تأمل رو، اون سنجشگری رو انجام بدم و به تصمیم برسم، نمیتونم تصمیم خودم رو به منصه چی بگذارم؟ عمل بگذارم. اینجا میگیم ما تأمل داریم اما تأمل ناتمام، چون تأمل تمامیتش به این بود که به عمل بیانجامه، ولی من نمیتونم به عمل بیانجامانمش. حالا اینجا باید چیکار کنم؟ من باید چیکار بکنم در اینجا؟ من رسیدم به یک روشی برای حل ترافیک این شهر، حالا من نمیتونم عمل بکنم، باید چیکار بکنم؟ شما هم ممکنه تأمل کرده باشی به یه روش دیگری رسیده باشی، اون شخص دیگه هم و اون شخص دیگه هم و اون شخص دیگه. خلاصه فرض رو بریم بگیری، فرض رو بریم بگیری که همه مردم مشهد یک ها یک تأمل کرده اند درباره مسئله مشکل ترافیک شهرشون، و فرض بکنی نتیجه این عرض کنم که تأملم به تصمیم هایی رسیده باشه، ولی این تصمیم ها الا ماشاءالله با هم فرق میکنن، الا ماشاءالله با هم تفاوت دارن، و هر تصمیم اگه بخواد اعمال بشه باید بقیه تصمیم ها از میدان بیرون برن. تصمیم های آشتی پذیر با هم نیستن که بشه بگیم خب همه تون با هم آشتی میدیم. توجه میکنیم یه همچی وضعی اگه پیش کار چکار باید کرد؟ بنابراین برای اینکه برسیم به این بحث باید این را نظر بگیم، یعنی به بحث گفتگو باید نظر بگیم که یک مشکل مشترک همه ما داریم و اونم ترافیک. اول باید مشکل مشترک باشه، توجه کنید، چون اگه مشکل مشترک نباشه این حرفا پیش نمیاد. چون مثلا بچه من که مشکل همه شماها نبود، مشکل کی بود؟ فقط خودم بود، خودم رفتش کردم مشکلمو. باید مشکل مشترک باشه، مشکلی که همه ما داریم، یعنی فرض رو بریم بگیرید که همه ما ترافیک مشهد برامون مشکل زا شده، دست و پاگیر ما شده و زندگی آسوده رو از ما گرفته، مشکل مشترک. و فرض کنید که این مشکل مشترک هم هر کسی در بابش چاره‌اندیشی کرده، در بابش به تصمیمی رسیده که این چاره‌اندیشی و تصمیم با چاره‌اندیشی و تصمیم دیگران متفاوته. توجه میکنید اون مشکل هم به هر طریقی که حل بشه بالاخره سودهایی داره و چیهایی داره و زیانهایی داره، فایده هایی داره و هزینه هایی داره. در اینجا باید چیکار بکنید؟ در اینجا چند تا راه در تحقق تاریخی پیش اومده که وقتی نظرات متفاوته در باب رفع یک مشکل مشترک، بعدا من روی مشکل تاکید میکنم، روی مشترک بودنش تاکید میکنم، بعد میخوام وارد بحث بشم چون هر کدوم از یه اخلاق خاصی به اقتضا میکنه. وقتی میخوام مشکل مشترک رفع بشه و هر کسی یه پیشنهادی برای رفعش داره چیکار باید کرد؟ راههایی وجود داره. یک راه این که مردم را تشویق کنیم به این که آقا اجماع کنیم، توجه میکنید، تشویق و ترغیب کنیم به اجماع کردن، هی توصیه کنیم که آقا وحدت را حفظ کنید، اتحاد داشته باشید و امثال ذالک. در واقع انگار میخواییم بگیم که یا همه تون از راه حلاتون صرف نظر کنید، یا همه تون منهای یکی از راه حلاتون چکار کنید صرف نظر کنید که یک راه حل اینو برش اجماع کنید. خب اجماع ایجاد کردن در طول تاریخ ناموفق بوده، فقط به خشونت انجام میده. تجربه تاریخی بشر نشون داده که برای انسانها اجماع نمیشه فراهم آورد. اگر کسی بخواد همه رو متحد و شکلشون بکنه و هماهنگ و همداستانشون بکنه، این فقط و فقط نسبت به همه باید خشونت ببرزه، نمیتونه. ماها رو نمیشه هممون رو متحد و شکلمون کرد و گفت که همه تون از راه حلاتون صرف نظر کنید غیر از یکی و بقیه تون برای یکی اجماع بکنید، انات میکنید. این یک راهه که روش تحقق تاریخی داشته ولی روش ناموفق داشته، و همه اینایی که میخواستن اجماع ایجاد کنن، یعنی یونیفورم کنن جامعه را، همسان کنن، اینا ناموفق بودن و چون ناموفق بودن به خشونت رو آوردن. این یک راهی که یه بار بحثش نمیخوام بشم، خیلی بحث طولانی داره. یه راه حل دوم هم داره و اون راه حل دوم اینه که یکی بیاد و بگه من در میان راه حل ها این یکی رو میپسندم، بگه همه تو راه حل هاتون بگید به من، من انتخاب با من، که معمولا یک کس کیه؟ معمولا یا رئیس قبیله است، شیخ قبیله است، یا یک پادشاه، یک رهبر، یک هر کسی دیگه. معمولا میگه یا راحل ها رو همه به من بگی، من گزینش میکنم که کدوم رو باید عمل کرد. اینا معمولا اون روش هایی هستن که بهش میگن روش های استبدادی در حکومت، که یک کسی میاد در میان روش های مختلف یکی رو، حالا استبدادهای خوب استبدادهایی هستن که تازه یکی از روش هایی که همه شما ها رو میگید انتخاب میکنه، وگرنه استبداد بدی هم داره که میگه اصلا همه شما برید دنبال کارتون، برید باقشه خودتون بیل بزنید، من خودم اصلا یک روشی برای حل مسئله و رفع مشکل دارم. این هم روش دومه که روش حکومت هاییست که بهشون میگیم حکومت های استبدادی، حکومت های دیکتاتوری، که یکی تصمیم میگیره و همون تصمیمش هم باید مجرا و معمول بشه، اجرا بشه، عمل بشه. این هم یک روش دوم که وجود داره. یه روش سوم هم وجود داره که ما نبیم از مردم اجماع بخوان و نه استبداد، بیاییم و بگیم مذاکره کنید. مذاکره با دیالوگ فرق میکنه. حالا همینجا بگم در مذاکره اصلا به درستی و نادرستی روش ها فکر نمیشه که روش ها درستن یا نادرستن. این روش های پیشنهادی گفته میشه سود برندگان از این روش کیان، برن اونجا بایستن. زیان برندگان از این روش کیان، برن اونجا بایستن. توجه میکنید مثلا روشی پیشنهاد شده برای رفع مشکل ترافیک این شهر، حالا بگیم اینایی که سود میبرن از این روش برن یه طرف بایستن، اونایی که زیان میبرن برن یه طرف بایستن. حالا هر کدامش، حالا این دو دسته وارد مذاکره بشن برای اینکه به یک ترازی برسن. ترازی بر اساس چی در واقع؟ بر اساس سود. اینجا میدید داستان مثل چی میشه؟ داستان مثل خرید و فروش. هر فروشنده ای از آن رو که فروشنده است سودش در چیه؟ در اینکه جنسش رو به گرانترین قیمت ممکن بفروشه. هر خریداری هم از آن رو که خریداره سودش در چیه؟ که هر جنسی را به ارزان ترین قیمت ممکن بخره. درسته؟ این دیگه از یک کیلو پنیر گرفته صادقه تا اینکه شما خواهی یه جزیره رو بخری، فرق نمی کنه. فروشنده سودش در اینه که به بیشترین قیمت ممکن بفروشه جنس رو به شما، و شما هم خریداری و سودتون در اینه که به کمتر قیمت بخری. کی معامله صورت میگیره؟ وقتی که شما یه ده قدم از جایی که نشسته بیاد جلوتر، اونم یه ده قدم از اونجا که نشسته بیاد جلوتر تا برسید به هم. اگه خریدار و فروشنده هر کدومشون از جای خودشون جون نخورن، هیچ وقت معامله صورت نمیگیره. یک کیلو پنیر هم خریده نمیشه. چون میخواد یک کیلو پنیر من بفروشه 100 هزار تومان، من میخوام بخرم 5 هزار تومان. اگه هر کدوم سر موضع خودمون بنشینیم که هیچ وقت این پنیر خرید و فروش نمیشه. ولی من خریدار یه مقدار از موضعم کوتاه میام، اون فروشنده یه مقدار از موضعش کوتاه میام، و نتیجه‌اش میشه، که ما میایم به مصالحه میرسیم. در واقع هر کسی دست از مواضع خودش تا حدی برمی‌داره. اون وقت طبعا وقتی من از جام تکون خودم یه 20 قدم اومدم جلو، اون هم که اون طرفه یه 20 قدم اومد جلو، میرسیم به هم. وقتی رسیدیم به هم، اون نقطه ایست که معامله به تعبیر ما جوش میخوره. اینه دیگه روش نگوشیشن، یعنی مذاکره، روشیست که میگه شما وقتی که راه حل‌های مختلف رو عرضه میکنن، هر راه حلی یه کسان رو زیانمند میکنه، یه کسان رو سودمند میکنه براشون. یک کسانی براشون سود داره، یک کسان زیان. اینه بیان با هم مذاکره کنن و یه حد وسطی رو انتخاب کنیم. این حد وسط البته هیچ کدام رو راضی نمی کنه، ولی هیچ کدام هم کاملا زیان نکردن. هر کدامشون یه بخشی سود بردن، یه بخشی هم البته زیان کردن، ولی چون چاره هم جز این ندارن، میان به روش مذاکره عمل میکنن. این هم یک روش که روش مذاکره است. میدونی در دوران سنت بسیار این روش به کار گرفته میشد. تا قبل از دوران مدرن روش مذاکره هنوز هم در دوران مدرن وجود داره ها، ولی نه به اون رواجی که قبلا داشت. که ما مذاکره میکنیم، ما اصلا کاری به حق و باطل نداریم، به درست و نادرست نداریم. میخوایم سود و زیان خودمون این وسط در نظر بگیریم و یه سود و زیانی که حد وسط باشه. البته معنیش این نیست که اگه کسی 10 قدم رفت اونم 10 قدم، گاهی وقتا از من 3 قدم جلو میام طرف مقابل 20 قدم جلو میاد، ولی بالاخره باید هر کدام از جای خودمون تکون بخوریم تا به هم برسیم. اینا میفهمیش. یک روش چهارم وجود داره. این روش سوم میدونید بزرگترین عیبش اینه که اخلاق ما رو ارضا نمیکنه. حق طلبی درش ارضا نمیشه. این که راه حل ها باید عادلانه باشن ارضا نمیشه. حنات میکنید. و بنابراین اون وجه خیرخواهی بشر، اون ساحتی از ما که دنبال خوبی میگرده ارضا نمیشه. چرا؟ چون ممکنه اون کسی که میاد 10 قدم از خود صرف نظر میکنه اتفاقا بر حق باشه، بی جهت 10 قدم اومده جلو، و اون طرف که 20 قدم اومده جلو اون اصلا نباید، اگه 500 قدم هم میومد جلو نباید تسلیمش میشدیم، ولی با 20 قدم اومدن جلو به مقصود خودش رسید. یک روش چهارم وجود داره که اون روش رأی‌گیریه، که دیگه اصلا سود و زیان که بگیم آقا گروه این طرف و گروه اون طرف، بگیم اصلا هیچ مذاکره صورت نگیره، شما بیای و رأی بدی، اونی که اکثر اون راه حلی که اکثریت رو به دست آورد اون راه حله. این روشی است که حکومت‌های دموکراتیک در پیش گرفتن، روش حکومت‌های دموکراتیک واقعی. اونا میان میگن آقا ما به مردم رجوع می‌کنیم بیان رأی بدن، دیگه مذاکره نمیشن با هم بکنن، هر کسی برای خودش به نظرش میرسه که من باید به این راه حل رأی مثبت بدم، مثبت میده، یا منفی منفی. بعد آرا رو میشمرن و میگن اون راه حلی که اکثریت را حائز شده اون راه حل معمول و مجرا بشه، اون راه حلی هم که اقلیت را حائز شده اون راه حل دیگه باید کنار گذاشته بشه. رأی گیری مدرن ترین بود، توجه میکنید، در میان روش هایی که وقتی که تنازع اجتماعی پیش می آمد در باب یک مشکل مشترک می گفتن رأی گیری کنیم. تجربه دموکراسی ها در 150 سال اخیر نشون داد که این روش هم عیب داره، روش رأی گیری هم عیب داره، روش موفقی نیست. اولا در روش رأی‌گیری امکان این که اکثریت ظلم بکنه بر اقلیت هست. توجه میکنید؟ فرض کنید یه جامعه ای 15% پیرو یک دین و مذهب باشن، 85% پیرو یک دین و مذهب دیگه باشن، 15% یک رنگ پوست داشته باشن، 85% یک رنگ پوست دیگری داشته باشن. توجه میکنید؟ 85%شون یه علقه فرهنگی داشته باشن، 15%شون یه علقه فرهنگی دیگه ای داشته باشن. مسلماً در اینجا دموکراسی همیشه به نفع کی تمام میشه؟ به نفع اون 85% تمام میشه. ولی هیچ بعید نیست که این 85% به پشتوانه این که رأی رو دارن قوانینی تصویب کنن، توجه میکنید، و تنظیماتی در جامعه جاری بکنن که این تنظیمات به ضرره، ولی خب چون اکثریت رو دارن اعمال میکنن. انات میکنید، این اون چیزی که بهش میگیم ظلم اکثریت بر اقلیت، که اکثریت تعدد خودشون رو و تکثر خودشون را این رو دستاویزی قرار میدن برای تعدی خودشون. هر وقت تکثر دستاویز تعدی شد ما داریم ظلم اکثریت بر اقلیت داریم. انات میکنید چه از میکنم؟ و این در جامعه های امروز خیلی واضحه. جامعه های امروز که دیگه یک پارچگی قدیمو ندارن، نه از لحاظ دینی و مذهبی یک پارچگی قدیمو دارن، نه از لحاظ رنگ پوست، نه از لحاظ نژاد، نه از لحاظ قومیت، نه از لحاظ علاقه فرهنگی، نه از لحاظ علاقه سیاسی، نه از لحاظ دسته‌بندی های ایدئولوژی، یه جامعه های بسیار مخلوط و آمیختند. و این در واقع راه حل موفقی نیست، به دلیل اینکه این میگه تا وقتی تکثر عدد دارید آسوده خاطر باشید، رأی شما بالاخره از صندوق میاد بیرون چون شما عددتون بیشتره، و نمیذاره که اقلیت شأن انسانیشون محفوظ بمونه. اقلیت همیشه میتونن در معرض تعدی قرار بگیرن. اما آفات دیگری هم داره. شما خودتون میدونید که در باب دموکراسی و در باب اشکالات وارد بر دموکراسی الا ماشاءالله فیلسوفان سیاست و فیلسوفان سیاسی و عالمان سیاسی و حتی فیلسوفان اخلاق بحث کردند. همشون هم قبول داشتن که دموکراسی بهترین روشی است که تاکنون وجود داشته، اما معتقدن بودن که این روش عیوب چاره ناپذیری هم داره. تقریبا از دهه 1980 به این طرف یه فیلسوفانی اومدن گفتن یه کار پنجمی میشه کرد به جای این که اجماع و خشونت بخواییم پدید بیاریم، به جای این که یک نفر تصمیم بگیره، به جای این که بیاییم و مذاکره کنیم و مسئله رو فقط سود و زیان در نظر بگیریم، یا به جای این که بگیم رأی، بیاییم گفتگو کنیم. گفتگو عیوب اون چهار تا روش سابق رو نداره. این گفتگویی که اینجا میگی دیالوگه. توجه می‌کنی؟ قبلا میگفتم که مذاکره یکی از انواع مکالمه است، ولی میگفتم این دیالوگ نیست. دقت می‌کنی که مکالمه رقیبه، ببخشید، مذاکره که یکی از انواع مکالمه است، رقیب گفتگویی که یکی از انواع دیگر مکالمه است. گفتگو در واقع میگه هیچکدوم از این روش‌ها موفق نیستن. موفق نیستن هم به سه جهت موفق نیستن. یکی این که هیچ کنوم از این روش ها به لحاظ اخلاقی قابل دفاع نیستن، این یک. دومی که اینا دیگه بارد بحثش نمیشن، هیچ کنوم از این روش ها به لحاظ مصلحت اندیشانه موفق نیستن، که مثلا اخلاق نیست، مصلحت اندیشیه. و یکم این که هیچ کنوم از این روش ها نمیتونن پایدار بمونن. میکنیم. دوامشون ضمانت نداره. اما به نظر این فیلسوفان میاد که گفتگو هیچ کدوم این سطح عیب نداره. گفتگو هم به لحاظ اخلاقی قابل دفاعه، هم به لحاظ مصلحت اندیشانه قابل دفاعه، و هم امکان پایداری داره، امکان بقاء همیشگی داره. روشیست که انگار در درونش یه مکانیزمی وجود داره که اون مکانیزم ضامن بقایشه، و خوب ما این روش رو در پیش بگیریم. عنایت میکنیم. خب گفتگو تا با توجه مطالبی که من تا الان گفتم در واقع تعریفش چی باید باشه؟ باید گفتگو باید بگیم یک نوع مکالمه است اولا، اما با انواع دیگر مکالمه فرق داره. یک. دوم، گفتگو برای رفع مشکله. نگاه کنید، برای رفع مشکله، نه برای حل مسئله، برای رفع مشکله. و مشکل و مسئله فرق میکنه. به زبان خیلی ساده، ما هر وقت سوالی داریم، یا سوالمون از سنخ مسئله است، یا سوالمون از سنخ مشکل. مسئله در امور نظری به کار میره، مشکل در امور عملی به کار میره. در مسئله سوال من اینه که آیا ایکس وجود داره یا وجود نداره. یک مسئله است، ایکس حالا هرچی میخواد باشه. آیا خدا وجود داره یا وجود نداره؟ آیا جن وجود داره یا وجود نداره؟ آیا خلاء وجود داره یا وجود نداره؟ یا اینه که آیا فلان موجود فلان ویژگی رو داره یا نداره. رد میکنیم. آیا فلان موجود فلان ویژگی رو داره یا نداره. آیا گیاه کربنزاست یا اکسیژنزاست، یعنی آیا ویژگی کربنزایی داره یا ویژگیه. آیا هوای همراه با رطوبت این بیماریزاست یا بیماریزا نیست؟ آیا آیکیوی پایین در ایجاد طلاق مؤثر یا مؤثر نیست؟ اینا همش مسئله اینه که آیا فلان شی فلان ویژگی رو داره یا نداره. یعنی آیا ضریب هوشی پایین ویژگی طلاق افزایی رو داره یا ویژگی طلاق افزایی رو نداره. اینم یک قسم دوم. یک قسم سوم هم اینه آیا فلان ویژگی فلان شی با فلان شی فلان ارتباط رو داره یا نداره. هر قسم سوال از این سه قسم که بکنید میخواید ببینید عالم واقع وضعش بر چه منوالیه، وضع تو عالم واقع بر چه قراریه. وقت گاهی میپرسید فلان چیز وجود داره یا وجود نداره، گاهی میپرسید فلان چیز که میدونید وجود داره فلان ویژگی رو داره یا نداره، و گاهی هم میپرسید فلان چیز با بهمان چیز فلان ارتباط رو داره یا نداره. توجه میکنید، میگید آیا حسن با حسین رفیقند یا رقیبند، این بحث ارتباطه. آیا فرهاد عاشق شیرینه یا عاشق شیرین نیست، باز ارتباطه. آیا فلان کس مسن‌تر از بهمان کسه یا بهمان کس مسن‌تر از فلان کسه، توجه میکنید، این ارتباطه. هر کدام سوال از این سه قسم که شما بکنید، فقط دارید مثل یه ناظر نگاه میکنید به جهان هستی و میخواید ببینید وضع در جهان هستی بر چه قراریه، بر چه منوالیه، و سوالاتتون این سه تا قالب رو پیدا میکنه: فلان چیز وجود داره یا نه، فلان چیز فلان ویژگی رو داره یا نه، فلان چیز با بهمان چیز فلان رابطه رو داره یا نه. ما در اینجا فقط ناظریم، ناظر جهانی، نگاه میکنیم به جهان، میخوایم ببینیم جهان از چه قراریه. در اینجا این سوالات رو بهش میگیم مسئله، سوالات از این مقوله رو بهش میگیم مسئله. مسئله جنبه نظری داره، نظر نگاه کردن دیگه، داریم نظر میکنیم به جهان، نگاه میکنیم به جهان و میخوام ببینیم تعداد مردان این اتاق، تعداد زنان این اتاق چند است. اگه من میخوام ببینم تعداد مردان یا زنان این اتاق چند است، مثلا مسئله نظریه. اما یک وقت نه، ما سوالمون از مقوله مسئله یعنی مربوط به عالم نظر نیست، از مقوله مشکله یعنی مربوط به عالم عمله، یعنی میخوایم ببینیم چه باید بکنم تو این جهان یا چه نباید بکنم. اینجا دیگه بحث نگاه کردن به جهان نیست، دخل و تصرف در جهانه، میخوام در جهان تغییر ایجاد کنم. مشکلات عملی مشکلاتی هم در باب عمل، و عمل یعنی تغییر ایجاد کردن در جهان، عمل یعنی ایجاد تغییر در جهان، حالا چه جهان بیرون، چه جهان درون، چه جهان طبیعت، چه جهان ماورای طبیعتی اگر وجود داشته باشه، جهان حال، جهان آینده. عمل یعنی ایجاد تغییر در جهان. مشکلات عملی یعنی این که من چه کاری بکنم، یعنی چه تغییری ایجاد بکنم، چه کاری نکنم، یعنی چه تغییری ایجاد نکنم. اینات میکنید. گفتگو به این معنا که امروز گفته میشه، دیالوگ، در باب مسائل نظری نیست. مسائل نظری رو کارشناسان فن با هم فیصله میدن. اگه مسئله فیزیک باشه، فیزیکدانان با هم فیصله میدن داستان. اگه مربوط به شیمی باشه، شیمیدانان. اگه مربوط به زیستشناسی باشه، زیستشناسان. اگه مربوط به روانشناسی باشه، روانشناسان. جامعه شناسی، جامعه شناسان. اونا مسائل نظری. مسائل نظری عرف اهل علم باید بهش بپردازن، عرف اهل هر علمی. اگه مسئله فلسفی عرف فیلسوفان بهش بپردازن، هر مسئله دیگری که هست، مسائل نظری مشمول سخنی که ازش تعبیر میکنیم به سخن دیالوگی نیستند. مشکلات عملی از نظر این دقت کنید، من ترافیک رو مثال زدم که مشکلی چیه، در واقع عملیه. اگه این پرسیدیم جمعیت مشهد چقدره، مسئله نظری. تعداد اتومبیل های مشهد چند تاست، مسئله چی بود؟ نظری بود. میزان مصرف بنزین روزانه در مشهد چقدره، باز مسئله نظری. اینا نظر هست. اما مشکلات وقتی میپرسیم، مشکلات عملی یعنی چه بکنیم که رفت و آمد ما بهتر انجام بگیره. اینات میکنیم. از همین مثالی هم که الان زدم میفهمید که هیچ مشکل عملی نیست که توقف داره برای یک سلسله مسائل نظری. چون اگر هم نظم تعداد اتومبیل های تهران مشهد چندان و مصرف بنزین چقدره و فلان و بهمان، مشکل عملی را نمیتونه رفع کنه. اما به هر حال مشکل عملی غیر از مسئله نظری. این که مشکل عملی متوقف بر بعض جواب بعضی از مسائل نظری رو پیدا کردن هم هست یه حرفه، اما این که مشکل عملی غیر از مسئله نظری حرف دیگریه. در واقع دو پدیده هست، ولی دومی محتاج اولی هست، اما دو تا پدیده هست. دیالوگ در مسائل نظری نیست، دیالوگی که الان محل بحث فیلسوفان اجتماعیه، بلکه در مشکلات عملیه. نه نکته دو. نکته سوم، مشکل عملی باید مشترک باشه. مشکل عملی که اختصاص به من داره این موضوع دیالوگ نیست. باید حتما یه مشکل عملی باشه که دیالوگ کنندگان مشترکاً به این مشکل دوچارند. اینات میکنی؟ مشترکاً به این مشکل دوچارند. خب حالا مشترک کی این که فرق میکنه؟ یه وقت هست که یک مشکل عملی مشترک است بین همه 7 میلیارد انسان روی زمین. اینجا یه دیالوگ گلوبال و جهانی باید صورت میده، چون مشکل عملی است که همه جهان باش مواجه هست. مثل مثلا بعض از مشکلات محیط زیست الان که تقریبا همه جهان این مشکل رو دارن. انات میکنی؟ یه وقت مشکلات عملی مردم یک منطقه از جهانه، مثلا آسیای جنوب شرقی، مثلا عرض کنم که خاورمیانه، مثلا آمریکای لاتین، مثلا عرض کنم اروپای غربی. باز اینم مشکل مشترک، اما مشکل مشترک همه بشر دیگه نیست. یه وقت هم مشکل مشترک یه جامعه ملی، مثلا مشکل مشترک ما ایرانی ها، مشکلات مشترک ما ژاپنی ها، مشکلات مشترک ما آلمانی ها. یه وقت هم باز محدوده پایین کوچیک‌تر میشه، مشکلات عملی معلمان ایران، مشکلات عملی کارخانه‌داران ایران، مشکلات عملی پرستاران ایران. بنابراین دایره تنگ و گشاد میشه، فراختر میشه و از اون هم تنگتر میشه. اما بالاخره وقتی دیالوگ معنا داره که شرکت کنندگان مشکل مشترک همشون باشه. حالا این همه ممکنه 10 تا آدم باشن، ممکنه 7 میلیارد مردم روی زمین باشن. پس باید مشکل چی باشه در واقع؟ مشترک باشه. از همین ویژگی سوم ویژگی چهارم پدید میاد و اون این که دیالوگ برد برد یا باخت باخته. یعنی چه؟ یعنی تو دیالوگ اگر دیالوگ موفق بود همه برنده شدن و اگه دیالوگ ناموفق بود همه بازنده شدن. دیالوگ یکی از معدود بازی هاییست در جهان که برد برد یا باخت باخت. برد باخت نداری، باخت برد نداری. بهترین مثال برای دیالوگ که دوستان بتونن تصور بکنن، بهترین مثالش که متاسفانه در جامعه های مثل جامعه های ما دیگه این دوتا مثال نداریم، هم یه مثال فقط داریم. وقتی که یه تعداد پزشک بر سر یک بیمار صعب العلاج کمیسیون پزشکی میگیرند، انات میکنیم؟ اینا همشون این پزشکان یک مشکل مشترک دارن. مشکل مشترک چیه؟ نجات این بیمار از مرگ. این مشکل مشترک همشون. وقتی با هم دیالوگ کردن اگر موفق شدند که این بیمار رو از مرگ نجات بدن، کی برده؟ همشون برنده. و اگر نتونستن کی باخته؟ کل تیم باخته. اینجا سرنوشت ما به هم گره خورد. توجه کنید تو دنیاهای مترقی کمیسیون پزشکی تنها مثال دیالوگ نیست، ولی تو کشورهای مثل ما من هر چی فکر کردم نتونستم مشکل یک دیالوگ دیگه پیدا کنم. الان این پزشکان اگر دقت بکنید اولا با مسئله نظری سر و کار ندارن. با چی سر و کار دارن؟ با مشکل عملی، یعنی نجات یک انسان از مرگ. این مشکلشون هم مشکل مشترکشونه. توجه کنید همشون میخوان اینو از مرگ نجات بدن، بنابراین مشکل مشترکشونه. و بعدم اگر موفق شد این دیالوگ و به نتیجه رسید و نسخه بر اساسش پیچیده شد و بر اساس اون نسخه بیمار عمل کرد و موفق شد و زنده بود، همه شادند، همه خوشحالند، همه سرفرازند، یا به تعبیر ساده بگیم همه موفق شدند. و اگر هم موفق نشدند، همه موفق نشدند. بنابراین ویژگی چهارم گفتگو اینه که در گفتگو یا همه برنده میشن یا همه بازنده، و بنابراین در اینجا تنازع وجود نداره. حالا بعدا خواهم گفت که چگونه نزاع وجود نداره. نزاع وقتی که اگه تو برنده بشی من بازنده بشم و اگر من برنده بشم تو ببازی، وقتی اینجا نزاع پیش میاد. اما اینجا اتحادی وجود داره، اتحادی وجود داره و نتیجه این اتحاد اینه که هممون میتونید برنده بشین اگر دست به دست هم بدید. توجه میکنید؟ به تعبیر دیگری گفتگو وقتی صورت میگیره که اطراف گفتگو به این برسد که اگر گفتگو کنیم ممکن است موفق بشیم، ممکن موفق نشیم، اما اگر گفتگو نکنیم حتما موفق نمیشیم. اگر ما به اینجا در یه زمینه برسیم، اگر من در یه حوزه‌ای به اینجا برسم که اگر با شما گفتگو کنم احتمال موفقیت من باشه، که طبعا احتمال موفقیت شما هست، و اگر نکنم نه، اما اگه گفتگو نکنم حتما ناموفقم. بنابراین امرم دائر میشه به اینی که یا از گفتگو کناره بگیرم و حکم به شکست خودم بکنم، یا وارد گفتگو بشم. اگه وارد گفتگو بشم احتمال موفقیتم هست، و خب هر انسان عاقلی اگر یه شقی درش احتمال موفقیت نباشه و یه شقی لااقل احتمال موفقیت باشه، اون شقی رو انتخاب میکنه که درش احتمال موفقیت هست، با یک امتیاز، و اون این که خیلی جاهای دیگه هم احتمال موفقیت آدم هست ولی به قیمت شکست دیگران. اینجا دیگه احتمال موفقیت به قیمت شکست دیگران هم نیست، هممون داریم موفق میشیم. این روش میگفتگو. پس گفتگو یعنی مکالمه ای که این ویژگی ها داشته باشه، مکالمه ای باشه، نه انواع دیگر مکالمه ها، یک مکالمه خاص. گپ و گفت اینجوری نیست، توجه میکنید؟ شکل کردن اینجوری نیست، تدریس و تعلیم اینجوری نیست، جر و بحث اینجوری نیست، مذاکره اینجوری نیست، انواع دیگر مکالمه اینجوری نیستن. گفتگو مکالمه ایست که اولا بر سر مشکل عملی است، نه مسئله نظری. ثانیا مشکل عملی، مشکل عملی مشترکه، نگاه میکنید؟ عملی مشترکه. و بس بعد از اونم در نتیجه همین ویژگی مشکل عملی چون مشترکه، اگر موفق بشیم هممون مشکلمون رفع شده و اگر موفق نشیم هممون مشکلمون نامرتفع باقی مونده. نگاه میکنید؟ اینوش میگفته. حالا این گفتگو با این ویژگی ها دو تا چیز در بابش خیلی اهمیت داره. یکی این که چگونه عمل کنیم که این گفتگو موفق باشه، یکی چگونه عمل کنیم که این گفتگو اخلاقی هم باشه. این هم دو شأن مختلف. ببینید، یه وقت من میگم من چگونه عمل کنم که از گفتگو بیان بیرون، مثال بزنم، یه وقت من میگم من چگونه عمل کنم که رئیس جمهور بشم، یه وقت میگم چگونه عمل کنم که رئیس جمهور بشم، ولی با رعایت احکام اخلاقی، با رعایت قواعد اخلاقی. خیلی وقت آدم در یه کاری موفق میشه اما اخلاق رو فرو میگذاره، خیلی وقتا در یه کاری اخلاقی عمل میکنه اما موفق نمیشه. آرمان اینه که آدم در یک کاری هم موفق بشه و هم اخلاق رو زیر پا نگذاشته باشه برای این موفقیت. روشنه؟ در باب گفتگو هر دو تا بحث وجود داره. یک بحث اینه که چگونه گفتگو کنیم تا گفتگومون موفق بشه. موفق بشه یعنی چی؟ یعنی مشکل مشترکمون رفع بشه. مشکل مشترکی بخاطرش گفتگو کردیم. یکی اینکه چگونه گفتگو کنیم که تو گفتگو ضوابط و احکام و قواعد اخلاقی رو زیر پا نگذاشته باشیم. اولی رو بهش میگیم آداب گفتگو، دومی رو بهش میگیم اخلاق گفتگو. آداب گفتگو یعنی مجموعه آن چه باید عمل کنیم تا گفتگومون موفق بشه، به نتیجه برسه، یعنی مشکل مشترکمون رفع بشه. و دومی رو بهش میگیم اخلاق گفتگو. انات میکنیم اخلاق گفتگو یعنی اونی که باعث میشه گفتگوی ما چه موفق بشه چه نشه، ولی لااقل ضوابط اخلاقی درش رعایت بشه. کار دوم بیشتر در اختیار ماست. اخلاقی بودن گفتگو بیشتر در اختیار ماست، یا تا موفقیت گفتگو. موفقیت در گفتگو به خیلی علل و عواملی بستگی داره که اونا از حیطه اختیار ما بیرونن. بیشتر در اختیار ماست که گفتگون اخلاقی باشه. مثل ریاست جمهور هم نمونه، من اگه بخوام رئیس جمهور بشم اخلاقی رفتار کردنم بیشتر در اختیارم هست تا اینکه رئیس جمهور هم بشم. موفقیت کمتر در اختیار منه. خب پس بنابراین بعد از تعریف گفتگو دو بحث پیش میاد. یکی آداب گفتگوه که به موفقیت گفتگو نظر داره، یکم اخلاق گفتگوه. اگر این دو تا بحث رو بتونیم انجام بدیم، اون وقت چهار تا بحث سه تا بحث دیگه هم باقی میمونه که غیر از آداب گفتگوه و اخلاق گفتگوه. من اگر چه موضوع سخنرانیم اخلاق گفتگوه ها، توجه میکنیم، ولی به نظرم میاد آداب گفتگو هم جا داره که در باره سخن گفته بشه و من یه بحثی ولی نه به تفصیل اخلاق گفتگو، درباره آداب گفتگو هم خواهم داشت. بسته با.